ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ملل متحد، ناتو، برتانیا و روسیه در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
آنچه انجام دادیم درست بود و ارزش آن را داشت. آنچه حالا باید بکنیم این است که از افغانستان رو نگردانیم.
آمریکا و چندین کشور غربی در اعلامیه مشترک گفتند که آنها حکومتی را که از رای نظامی در افغانستان تحمیل شود به رسمیت نمی‌شناسند.
این اعلامیه با اشتراک نظر کشورهای چون آمریکا، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اتحادیه اروپا.
حکومت افغانستان میگوید در برابر هجوم طالبان می ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات پشتیبانی می کند. گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جرمنی یک تیم حمایت در برابر بحران به کابل میفرستد. ملل متحد در مورد تأثیرات جنگ بر کودکان و زنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. وزیر خارجه دنمارک از همه شهروندان این کشور میخواهد که افغانستان را ترک گویند و یک محکمه بلاروس یک شبکه خبری را افراطی قلمداد میکند. مشروع اخبار. وزیر خارجه جرمنی میگوید فوراً یک تیم حمایت در برابر بحران را به کابل اعزام میکند. هایکو ماس دیروز جمعه در مورد به خبرنگاران گفت:
ما طی چند روز آینده تعداد کارمندان سفارت جرمنی در کابل را به حد اقل می رسانیم و فوراً یک تیم پشتیبانی در برابر بحران را به کابل اعزام می کنیم که به اساس تدابیر توافق شده با ما در افزایش اقدامات امنیتی و تطبیق آن کمک کند.
نظامیان جرمنی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بیشتر در ولایت قندوز مستقر بودند و خروج همه نیروهای جرمنی از افغانستان در ماه جون پایان یافت. در 20 سال گذشته حدود 150 هزار عسکر جرمنی در افغانستان ماموریت اجرا کرده و 59 تن آنها کشته شدند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در مورد تأثیرات خشونت و جنگ‌های گسترده اخیر در افغانستان بر زنان، دختران و کودکان ابراز نگرانی می‌کند. به گفته این اداره 80% از حدود 250 هزار افغان که از پایان ماه می به این سو از محلاتشان آواره شدند زنان و کودکان هستند. شبی مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در ژنو در صحبت با خبرنگاران این ارقام را سرسام‌آور خوانده، گفته که باید در مورد عواقب ناگوار آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد هشدار داد. بر اساس گزارش مشترک اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد و دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان که در ماه گذشته نشر شد، در نیمه اول سال 2021 میلادی زنان و کودکان بیشتر نسبت به 6 ماه اول سال دیگر در دهه اخیر در افغانستان کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه دنمارک دیروز از همه شهروندان این کشور خواست که افغانستان را ترک کنند. بر اساس گزارش ABC نیوز، جیب کوفود بحران در حال افزایش در افغانستان را وضعیت بسیار جدی خواند. جیب کوفود وزیر خارجه دنمارک تایید کرده که سفارت این کشور در کابل بسته می شود، اما به گفته او به دلایل امنیتی نمی تواند تاریخ دقیق آن را افشا کند. این در حالی است که روز چهارشنبه قانونگذاران دنمارک با خروج 45 افغانی که برای این کشور در افغانستان کار کردند موافقت کرده و به آنها پیشنهاد اقامت 2 ساله در این کشور اروپایی را دادند. دنمارک در سال 2006 میلادی سفارت خود را در کابل افتتاح کرد. فدراسیون خبرنگاران اروپایی EFJ از دولت‌های کشورهای اروپایی خواسته تا برنامه‌های ویزه پناهندگی را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان گسترش دهند. فدراسیون خبرنگاران اروپایی دیروز در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی آن نشر شد، از کمپاین بین‌المللی همبستگی با خبرنگاران افغان که 12 آگوست آغاز شده نیز ابراز حمایت کرد. بر اساس گزارش این فدراسیون، در حال حاضر بیش از 1200 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌های افغانستان وظایفشان را از دست دادند و بسیاری دیگر هم در معرض تهدید قرار دارند. با گفته فدراسیون خبرنگاران اروپایی، با افزایش خشونت‌ها و جنگ‌های اخیر و کنترل طالبان بر بخش‌های وسیع از افغانستان، شمار زیاد از رسانه‌ها در این کشور مسدود شده است. یک محکمه بلاروس دیروز شبکه خبری مستقل آنلاین tut.by و سایت جدید آن را به حیث سایت‌های افراطی مشخص کرد. این سایت خبری جدید ماه گذشته بعد از آن ایجاد شد که حکومت بلاروس این شبکه خبری محبوب و حساب‌های بانکی آن را مسدود کرده و تعداد از کارکنان آن را به اتهام فرار مالیات دستگیر کرد. tut.by یکی از مشهورترین وبسایت‌هایی بود که سرکوب اعتراضات در بلاروس را پوشش می‌داد. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس که حاکمیت الکساندر لوکاشنکو را تمدید کرد، با موج از اعتراضات بی‌سابقه همراه بوده است. لوکاشنکو که از سال 1994 میلادی تا کنون قدرت را در بلاروس در دست دارد، مخالفان خود را به شدت سرکوب کرده است. هر دو سایت خبری در بیانیه اعلام کردند که خواستار تجدید نظر در مورد این حکم محکمه خواهند شد، زیرا هیچ اشتباهی نکردند و تعهد کردند که از خارج به کارشان ادامه خواهند داد. و به سلسله سرکوب دوامدار گروه مذهبی شاهدان یهوه در روسیه، یک محکمه این کشور یک عضو این گروه را به 3 سال حبس محکوم کرد. فعالیت این گروه از سال 2017 به این سو در روسیه ممنوع اعلام شده است. محکمه آبینسک در منطقه کراسنودار در جنوب غرب روسیه دیروز واسیلی ملشکو را پس از آن که به مشارکت در فعالیت‌های به گفته محکمه افراطی مجرم شناخت محکوم کرد. آقای ملشکو گفته که در گروه مذهبی شاهدان یهوه عضویت دارد، اما اتهامات عضویت در سازمان افراطی را رد کرده است. از 10 سال به این سو در روسیه که کلیسای ارتدوکس مورد حمایت رئیس جمهور پوتین حاکم است، با گروه مذهبی شاهدان یهوه با دیده شک و تردید نگریسته می شود. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. ملل متحد، پیمان ناتو، برتانیا و روسیه در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی می کنند. منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی گفتند که طالبان خواستار کنار رفتن حکومت هستند، اما رئیس جمهور غنی، رهبران جنبش و جمعیت اسلامی در شمال تعهد کردند که در برابر طالبان مقاومت خواهند کرد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد با هشدار از ادامه جنگ ها در شهرهای افغانستان میگوید پیامدهای چنین جنگ ها وخیم خواهد بود. این در حال است که در چند هفته گذشته طالبان پیشرفت سریع داشته و مراکز بیش از نصف ولایت افغانستان را تصرف کردند. استفان دویاریچ، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز جمعه 13 اگست در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت جنگ در شهرهای افغانستان یک فاجعه خواهد بود. او با اشاره به تأثیرات جنگ بر زندگی افراد ملکی در کندهار و لشکرگاه گفت اکنون می توانید خود تأثیرات همچو جنگ ها را در کابل تصور کنید. به گفته استفان دویاریچ، اما سازمان ملل متحد در حال حاضر برنامه برای خروج از افغانستان ندارد و به کارش ادامه خواهد داد. صدر اعظم بریتانیا نیز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت جاری در افغانستان تاکید کرده که جامعه بین المللی باید با متحدان خود در افغانستان و منطقه کار کند تا بار دیگر این کشور به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود. بوریس جانسون روز گذشته در یک کنفرانس خبری در لندن گفت
آن چه انجام دادیم درست بود و ارزش آن را داشت. آنچه حالا باید بکنیم این است که از افغانستان رو نگردانیم. ما به حیث یک عضو شورای امنیت و کشوری که عمیقاً درگیر آینده استراتژیک منطقه است، باید با شرکای خود کار کنیم تا اطمینان حاصل شود که حکومت افغانستان نمیگذارد که این کشور به کانون تروریسم تبدیل شود.
پیمان ناتو هم گفته که از خشونت‌های اخیر در افغانستان، از جمله حمله بر افراد ملکی، قتل‌های هدفمند و سایر تخطی‌های جدی که در اثر حملات طالبان صورت گرفته، عمیقاً نگران است. یانس استولتنبرگ، سرمنشی این پیمان، بعد از جلسه شورای اتلانتیک شمالی دیروز در اعلامیه گفت ناتو به حضور دیپلماتیک خود در کابل ادامه می‌دهد. به گفته او طالبان باید درک کنند که اگر افغانستان را به زور تصرف کنند، جامعه بین‌المللی آنها را به رسمیت نخواهد شد. شناخت. آقای استولتنبرگ گفته که ناتو به حل سیاسی بحران در افغانستان متحد است. این در حال است که عطا محمد نور رهبر بخش انشابی جمعیت و عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی در شمال افغانستان اعلام کردند که به مقاومت در برابر طالبان ادامه خواهند داد. به اساس اعلامیه مارشال دوستم که در صفحه فیسبوک او نشر شده، این دوتن با والی بلخ، قماندان کل اردوی شاهین و سایر مقامات امنیتی در شمال دیدار نموده، بر هماهنگی و وحدت نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر طالبان تاکید کردند. عطا محمد نور و مارشال دوستم که بیش از 2.5 دهه قبل در شمال افغانستان در نبردهای خونین بر ضد طالبان جنگیدند، تعهد کردند که تا آخرین قطره خون مقاومت خواهند کرد. در این نشست تصمیم گرفته شد که عطا محمد نور رهبری نیروهای ضد طالبان را به عهده بگیرد و مارشال دوستم بر همه عملیات و جبهات جنگ، نیروهای امنیتی، خیزش‌های مردمی و نیروهای هوایی نظارت داشته باشد. طالبان به شدت به این اعلام جنبش و جمعیت اسلامی واکنش نشان دادند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، برای رادیو آزادی گفت نتیجه مخالفت با طالبان برای آنها سنگین خواهد بود.
دوی خبرو تن حاضریید و سمد
آنها به گفتگو حاضر نمی شوند. حالا هم از زور سخن می گویند، اما این تصمیم ملت نیست. ملت جلو آنها را می گیرد و کسی را به خودسری نمی گذارد. در مدت کم خواهید دید که از حرفهایشان پشیمان می شوند، یا در زندگی پشیمان می شوند و یا هم به تصمیم مردم مواجه گردیده و مرگ چاره شان می شود و مردم از شر آنها خلاص خواهند شد.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز مقاومت گسترده بر ضد طالبان را اعلام کرده بود. امرالله سالم، معاون اول او، بعد از جلسه امنیتی دیروز در قصر ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشته که حکومت به گفته او در مقابل لشکر وحشت و ابو جهل ایستاده و با تمام قدرت از مقاومت ملی در برابر این تهاجم حمایت میکند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند تصمیم برای مقاومت در برابر طالبان بعد از آن گرفته شد که طالبان خواستار واگذاری بی قید و شرط قدرت از حکومت افغانستان شدند. این دو منبع که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامشان خودداری کردند، دیروز به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور غنی و سایر رهبران حکومت افغانستان به مذاکرات صلح و هر نوع راه حل سیاسی متحد هستند، اما میگویند که استعفای حکومت راه را برای هرج و مرج در کشور باز خواهد کرد و روی همین دلیل تصمیم به مقاومت گرفته شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
نمایندگان آمریکا، چین، بریتانیا، آلمان، نروژ و برخی کشورهای دیگر در اعلامیه مشترک می‌گویند که حکومتی را که از راه نظامی در افغانستان تحمیل شود به رسمیت نمی‌شناسند. در این اعلامیه که آن را زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، در توییترش نشر کرده، روی تسریع روند صلح افغانستان تاکید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با شدت گرفتن جنگ و سقوط پیهم ولایت‌های افغانستان، زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، اعلامیه 9 ماده‌ای را برای حل بحران کنونی کشور منتشر کرده است. خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته: ما خواستار توقف فوری حملات در برابر شهرها و خواستار یک راه حل سیاسی هستیم و هشدار می دهیم دولتی که با زور تحمیل شده باشد یک دولت منسجم نخواهد بود. این اعلامیه با اشتراک نظر کشورهای چون آمریکا، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اتحادیه اروپا و برخی دیگر کشورها و با میزبانی قطر برای دو طرف مذاکره کننده صلح در افغانستان ارائه شده است. اشتراک کنندگان در این اجلاس تاکید عمده روی تسریع روند صلح به عنوان عنصر اساسی مذاکرات بین الافغانی، رسیدن به توافق سیاسی و آتش بس دائمی، ختم خشونت‌ها و حملات بر مراکز شهرها، حکومت اشتراکی، احترام به حقوق بشر، میکانیزم برای انتقال قدرت و عدم اجازه به گروه‌های حراس‌افغان برای استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها شدند. کشورهای دخیل در این طرح از حکومت افغانستان خواستند تا برای رسیدن به یک توافق سیاسی از این راهنمود استفاده کنند. در بند 7 این اعلامیه آمده که کشورهای اشتراک کننده توافق کردند که آنان هیچ حکومتی را که با زور به قدرت برسد به رسمیت نخواهند شناخت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از این اعلامیه اظهار بی‌خبری کرده است. شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح نیز به تماس ما پاسخ ندادند. اما پیشتر حکومت افغانستان به طالبان پیشنهاد کرده که جنگ را توقف دهند و در قدرت شریک شوند. فریدون خویزین سخنگوی شورای مصالحه ملی قبلا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اگر روی طرح ارائه شده بحث شود و پذیرفته شود، مشکل افغانستان به گونه اساسی حل خواهد شد. این در حالی است که در یک هفته گذشته مراکز 15 ولایت کشور به دست طالبان سقوط کرده است و پیشروی طالبان همچنان ادامه دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قرار است شمار از افغان‌ها امروز پیش روی سفارت پاکستان در شهر پراگ مظاهره کنند. قبل از این افغان‌ها چنین تظاهرات در نروژ، سویدن، جرمنی، اتریش، بریتانیا و چندین کشور دیگری اروپایی داشتند. مظاهرچیان اسلام آباد را به مداخله در امور افغانستان متهم می‌کنند. جمهوریت چک از جمله کشورهای اروپایی است که تعداد نسبتاً اندک افغان‌ها در آن زندگی می‌کنند و شمار محدود افغان‌ها به حیث پناهنده در آن پذیرفته شده‌اند. رادیو آزادی را شنونده هستین. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه نروی تودی در شماره اخیر خود سخنان وزیر دفاع این کشور را اقتباس آورده است که می‌گوید طالبان مناطق زیاد افغانستان را تصرف کردند و این کشور به گفته او به سمت یک جنگ داخلی در حرکت است. اریک کریستوفرسن وزیر دفاع نروی همچنان گفته افغانستان کشور است که آنها به امید رفاه و خوب شدن آن بودند، اما حالا این کشور به سمت بدبختی در حرکت است و این بدبختی هنوز کاملا شروع نشده. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که القاعده شاید دوباره به افغانستان برگردد. روزنامه اسکاتلند هرالد از قول بن والس وزیر دفاع بریتانیا نوشته است که میگوید در این مورد نگرانی دارد که شبکه تروریستی چند ملتی القاعده دوباره در افغانستان فعال خواهد شد. او مسئولیت حالات کنونی افغانستان را به دوش رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ می اندازد. روزنامه مرار به پیروزی‌های اخیر طالبان اشاره نموده نوشته است که چرا خروج قوای آمریکا از افغانستان پیروزی القاعده حساب می‌شود. روزنامه به کشته شدن 456 سرباز بریتانیوی و 37 میلیارد پوند مصرف این کشور در 20 سال جنگ افغانستان اشاره نموده نوشته است بیرون شدن از افغانستان برای بریتانیا گران‌تر تمام می‌شود، زیرا به شهرت و حیثیت بریتانیا ضربه می‌زند. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا میل در مورد نزدیک شدن طالبان به کابل پایتخت افغانستان و بیرون شدن دیپلمات‌های خارجی از این شهر نوشته است. به باور روزنامه خروج ناگهانی قوای آمریکا و ناتو از افغانستان می‌تواند راه را برای شبکه تروریستی القاعده باز نماید که دوباره در افغانستان لانه کند. روزنامه می افزاید بعد از پیروزی های طالبان در روز جمعه آمریکا و بریتانیا هزاران سرباز خود را به افغانستان فرستادند که در بیرون کردن شهروندان آنها از این کشور کمک کنند. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در مورد بیرون کرده شدن کارمندان زن از بانک‌ها مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته این روزنامه طالبان در کندهار به نو خانمی که در بانک‌ها کار می‌کردند گفتند که دیگر به کار نیایند. طالبان 20 سال قبل در زمان حکومت خود در افغانستان به زنان حق کار و تحصیل نداده بودند، اما این بار گفتند که به زنان حق کار، تحصیل و فعالیت می دهند.
حکومت افغانستان می گوید در برابر هجوم طالبان می ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات و منابع حمایت می کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری بعد از ظهر دیروز پس از جلسه امنیتی در ارگ در صفحه فیسبوک خود نوشت که تمام امکانات مورد نیاز در اختیار قوای مسلح و مقاومت ملی قرار می گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از جلسه مهم امنیتی در ارگ، امرولا صالح معاون نخست ریاست جمهوری موضعش را در برابر طالبان اعلام کرد. مقام‌های حکومت جزئیات بیشتر درباره این جلسه امنیتی ارائه نمی‌کنند، اما آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته دولت افغانستان در برابر هجوم طالبان می‌ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات و منابع حمایت می‌کند و تمام امکانات مورد نیاز در اختیار قوای مسلح و مقاومت ملی قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که در این نشست امنیتی تصامیم مهمی درباره آینده افغانستان اتخاذ شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. آقای صالح نیز بر شکست طالبان تاکید کرد، اما افزود این کار قربانی می‌خواهد. او در صفحه فیسبوک خود نوشت تحت هیچ شرایطی و در مقابل هیچ امتیازی افغانستان و مردمش را به طالبان تسلیم نمی‌کنم و با هیچ معامله و شرایطی که از سوی طالبان تحمیل شود تسلیم نمی‌شوم. آقای صالح گفته که از حقوق افغانها دفاع می کند و برای تغییر وضعیت تمام تلاشش را می کند. این در حالی است که در 24 ساعت گذشته در کنار هرات کم از کم 6 ولایت مرکزشان به دست طالبان افتاده است. کندهار، هلمند، اروزگان، زابل و لوگر شامل این ولایاتند. تا کنون شمار ولایاتی که به دست طالبان سقوط کرده به 17 ولایت رسیده است. گروه طالبان می گویند پس از تصرف هرات، محمد اسماعیل خان فرمانده جهادی و رهبر مقاومت مردمی این ولایت با شمار دیگر از مقام‌های دولتی به این گروه تسلیم شدند. به گفته طالبان، معاون وزارت امور داخله نبی احمدزی فرمانده قلوردوی ظفر، عبدالصبور قانی والی هرات و حسیب صدیقی رئیس امنیت این ولایت از جمله افرادی بودند که به این گروه پیوستند. طالبان در اعلامیه گفته است از زندگی باوقار به اینان اطمینان دادند. در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک ویدیویی منتشر شده است که اسماعیل خان را ظاهراً در منطقه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد. در این ویدیو از اسماعیل خان پرسیده می‌شود که چه احساسی دارد. می‌گوید اکنون زود است و برای گفتن چیزی ندارد. در این ویدیو که توسط طالبان منتشر شده است، اسماعیل خان از طرف‌های درگیر می‌خواهد که صلح کنند.
مردم باید رویه برخورد کنند که باید احساس خوب تولی هم دیگر بتانند زندگی مرفه باشده باشند. امیدواریم که هم برادرها بتانند در افغانستان یک فضای صلح رو ایجاد کنند که جنگ ختم شود و در افغانستان امنیت و ثبات بیاید.
در حال حاضر مشخص نیست که این ویدیو چه زمان و چگونه گرفته شده است. این فرمانده جهادی و والی سابق هرات در زمان حکومت طالبان در افغانستان به اسارت این گروه در آمده بود، اما چندی پس از دستگیری از زندان قندهار آزاد شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رهایی زندانیان امکان دارد فاجعه بار باشد. این مطلب را فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه افغانستان، در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفته است. همکارم ظریف نظر در آغاز مصاحبه تلفنی از وی پرسیده که رهایی تمام زندانیان بدون در نظر داشت جرایمشان چه نتایجی را به بار خواهد آورد. وی در پاسخ گفت که رهایی زندانیان خطرناک می تواند دردسر زیادی برای جامعه ایجاد کند.
متاسف هستیم از اتفاقاتی که افتیده و متاسفانه می افته و زندانی ها که قسمت زیادی از واب مجرمین هستند و بعضا مجرمین خطرناک، مجرمین متکرر یا به جامعه زیاد مضر هستند. متاسفانه که وقتی در بازی در زندان باز می کنند همه ازیا آزاد می شند و این می تانه درد سر کلان به جامعه افغانی باشه. اما متاسفانه اوضای جنگی نمیتونیم که کنترل کنیم این وضعیت و تدیش که بابرمدن از جا میتونه فاجعه باشه.
بله، مخصوصا به خاطر کسایی که خانواده های امی قربانی ها که از راهی زندانیان از سوی طالبا بسیار زیاد در حراس هستند. اینا میگن عدالت تامین نمیشه، امکان داره دجان از نام بیاین و این موضوع را طرف طالبا که ادعا میکنن عادلانه برخورد میکنن، از نقطه نظر از اونا تا چه حد شرعی است که اینا را بدون ملاحظه رها میکنن؟
واقعا هیچ کسی در زندان های افغانستان بدون محاکمه و خودسرانه زندانی نیستند. مطلق کسایی که زندانی هستند حکم محکمه بالای ضیا صورت گرفته، محاکمه عادلانه شده، یعنی مراحل محاکماتی خود از مرحله کشف تا تحقیق تا محاکمه گذشتانده. متاسفانه خبرای ناخوشی هم به گوش میرسه که در بعضی جاها وقتی زندانیا بیرون میشن دست به انتقام جویی میزنن و خانواده هایی را که قبلا متضرر بودین و بل اثر از او یا زندانی شدین و جان از وا میفتن. ما یکی دو مورد از بدخشان گزارش داشتیم و این جدا نگران کننده است. به هر حال طالبا ادعای بالا بلندی دارن از شریعت، از عدالت، اما متاسفانه آنچه را که انجام میتن نه در خاموش شرعی است و نه یک بحث عادلانه است، بلکه برخوردشان یک برخورد ظالمانه است و می دلیل است که مردم سخت در حراس هستند. ما امروز که در مسجد را دیدم مردم از ساحات تحت کنترل طالبان می کوچند و خود را به ساحات امن‌تر می رسانند. به بحث آواره های داخلی نگران کننده شده. به هر حال امیدوار هستیم که زودتر وضعیت تغییر بکنند.
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان درباره رهایی زندانیان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت استودیو 9:26 دقیقه صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. فرانسه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد نژادپرستی را تحریم کرد. این حرکت با دلیل آنچه که سابقه اظهارات یهود ستیزانه در این کنفرانس خوانده شده صورت گرفته است. شماره از قدرت‌های غربی و اسرائیل قبلاً اعلام کردند که در این کنفرانس ملل متحد اشتراک نمی‌کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
فرانسه به دلیل آنچه که سابقه اظهارات یهود ستیزانه خوانده شده به شماری از قدرت‌های غربی و اسرائیل پیوست که کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد نژادپرستی را تحریم کردند. دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز 13 آگوست اعلام کرد که در جلسه بعدی کنفرانس دوربان اشتراک نخواهد کرد. نخستین کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد در سال 2001 میلادی در شهر دوربان در آفریقای جنوبی برگزار گردید و به نام این شهر مسمی شده است. این نشست در ماه آینده در شهر نیویورک به مناسبت 20مین سالگرد کنفرانس 2001 میلادی برگزار می شود که منجر به اعلامیه دوربان و برنامه اقدام بر ضد نژادپرستی شد. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته شده که رئیس جمهور امانوئل مکرون با نگرانی از سابقه اظهارات یهود ستیزانه در نشست سازمان ملل متحد در مورد نژادپرستی موسوم به کنفرانس دوربان تصمیم گرفته که فرانسه در اجلاس امسال آن شرکت نکند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، اسرائیل و چندین کشور اروپایی دیگر نیز به دلیل نگرانی از یهود ستیزی در این کنفرانس نشست امسال آن را تحریم کردند. در گذشته کنفرانس دوربان تحت سایه درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطین و میراث بردهداری قرار گرفته بود. ایالات متحده آمریکا، کانادا و اسرائیل از نشست در مورد پیشنویس قطعنامه این کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد نژادپرستی که در آن از اسرائیل انتقاد شده بود و صهیونیسم را به نژادپرستی تشبیه می‌کرد خارج شدند. این متن در اسناد پایانی کنفرانس که نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه حراسی و عدم تعامل را محکوم می‌کرد و خواستار ریشه‌کن ساختن آن شده بود اصلاح شد. در این اسناد همچنان از رنج انسانی ناشی از بردگی ابراز تأسف شده است. شماری از کشورهای غربی به این باورند که انتقاد از اسرائیل و اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط آن کشور اغلباً به یهود ستیزی تبدیل می‌شود. اما فلسطینی‌ها، سایر کشورهای عربی و شماری از کشورهای دیگر می‌گویند انتقاد از اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین توسط اسرائیل قانونی بوده و به معنی یهود ستیزی نیست.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دو پاکستانی طالبانو دو مخکینی مشهره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دو افغانی طالبانو دو کوشش و یو نتیجه دارد
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار آشیانه و پروگرام تنزیه مربای مرچ را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. جرمنی یک تیم حمایت در برابر بحران را به کابل میفرستد. ملل متحد در مورد تأثیرات جنگ بر کودکان و زنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. وزیر خارجه دنمارک از همه شهروندان این کشور خواسته که افغانستان را ترک گویند. فدراسیون خبرنگاران اروپایی از دولت‌های کشورهای اروپا خواستند که برنامه ویزای پناهندگی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغانستان را گسترش دهند. یک محکمه بلاروس یک شبکه خبری را افراطی عنوان کرد. و با سلسله سرکوب دوامدار گروه مذهبی شاهدان یهوه در روسیه، یک محکمه این کشور یک عضو این گروه را به 3 سال حبس محکوم کرد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام اجتماعی آشیانه را میشنویم که به تعقیب آن مربای مرچ نشر می شود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها دختران و پسرانشان را در کودکی نامزد و یا به اصطلاح به نام یک دیگر می کنند؟ این کارشان چی عواقب دارد؟ از نگاه دین مبین اسلام نامزدی کودک خردسال چی حکم دارد؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که آیا نامزدی دختران و پسران خردسال میان خانواده ها هنوز هم معمول است یا خیر؟ و این فرهنگ چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این رابطه گزارش نظر عالم دین و مصاحبه با یک استاد جامعه شناس افغان را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، ازدواج موضوع اجتماعی است که ماهیت آن با ارتباط دو فرد شکل می گیرد. اما سود و زیان آن دیگر افراد جامعه را هم تحت تأثیر قرار می دهد. گفته می شود نامزدی و عقد نوزادان و کودکان به خصوص در روستاها و قریجات به اوج رسیده و بسیاری از خانواده ها یکی از دلایل این کارشان را به فقر و تنگدستی ربط می دهند. ولی ادعای بنابر فرهنگ غلط که میان خانواده ها رایج بوده این روش را تکرار می کنند. ناجیه باشنده ولایت بغلان می گوید وای را در کودکی به پسر کاکایش نامزد نمودند. زمانی که به سن بلوغ رسیده عروسیش را به زور خانواده هایشان نموده است. اکنون که شوهرش وای را رها کرده و در خارج از کشور به سر می برد، او و فرزندانش در حالت بد فقر و تنگدستی قرار دارند. بقیه گپ ها را چنین شرح می دهد.
مر به نام بچه کاکای مستفلیت خود منتها در 15 سالگی عروسی کردیم. بعد از این ما هم خوش نبودم، اونا هم خوش نبودن. زندگی ما یعنی همه تر بیشتر به جنگ و فریب و یعنی مر زیادتر شوهرم فریب می داد و بیرون می بود و روز گذرانی می کرد، خوش گذرانی می کرد و خانه می آمد. بعد از او همراه ما جنگ می کرد. دمی جریان اولادای ما درست تربیه نشده، یعنی اولادای ما حالا بسیار یک انسان های بسیار خشن. فکر می کنم که بچه کلان از مواد مخدر استفاده می کنه. این تمامش یعنی بالای زندگیم تاثیرگذار ای بوده که ما با زندگی خود خوش نبودیم و زندگی ما یعنی از موتفلیت ما به نام یکی دیگه شده بودیم و به سن خرد ازدواج کردیم. اصلا ما رموز زندگی و مو صمیمیت دوستی زندگی را نمیفهمیدیم. ما حالا مشاورم فرار کرده رفته خارج از کشور، اصلا نوالش ندارم، نفقی من نمیتن. بعد از این که اونا رفتن چندین سال میشه، یعنی ظلم بسیار زیاد بالای مخوشویم انجام داده، دیگه هیور و زنیور و همگیم، چون ما خرد خانه بودم از زنای هیور، ما خواستم که فرار کنم برم به خانی همن. خانی همنم چون مساعد ندیدم، اولادم خرد ریزه بود، خواستم که خانی پدرم بیایم. والام خانی پدرم هستم، وظیفه ندارم. یعنی خو وقتی که دختر ازدواج کرد، یعنی او پیش پدر مادری که سابق اوتر یک اولاد دوست داشتنی بودم، حال نیستم. یعنی از زندگیم بسیار مایوس هستم.
میرحمت باشنده ولایت کاپیسا 67 سال دارد. میگوید بسیاری والدین نوزادانشان را در کودکی نامزد میکنند و حتی عروسی مینمایند که این کارشان خلاف قانون و شریعت است، اما به ندرت دیده شده که در جوانی زمان عقد دختر و پسر خوش و راضی باشند.
در یک فامیلی بود، در اونجا بسیار خرد بود، طبیل خدانا نامزاد ساختن برای یک بچه. بچه در آخر وقت معتاد شد، بی سر و بی پا شد و این دخترت نخواست کوره بگره. بنان بازیده به جبر و زور پدرشون بروداده بود، به جبر و زوری در بنکا آوردن و عروسی کردن. بعد از یک مدت زندگی از اینا بسیار زیاد تخت شد، حتی منجر به این شد که خودکشی بکنه، اما خودکشی نکرد. من بالاخره طلاق از اینا را بسیار جبر و زور گرفتن و عمل قابل تایید نیست. نظر شخصی ما است که بدون رضایت دختر و بچه هیچ عروسی و صورت نگیره، هیچ نکاح صورت نگیره. ما یک از وقتها باعث پدر وکیل یک دختر می شدم. بعد از یک پیش از یک من برم پدر وکیل شدم، رفتم دختر خواستم، گفتم بچیم تو را به فلانه بچه با عروسی میتن نکاح تبسته میکنن، آیا تو رضایت داری به میگن یا نه؟ اگر داری بر ما بگو، ما پدر وکیلت میشم، و اگر نداری هر گز ما پدر وکیلت نمیشم. بنان رضایت از او را گرفتم و او را با نکاح آوردیم و امروز زندگی خوش و خندان دارم. چون در خردی با نگاه چیز داده بودن، اما در آخر وقت ما گفتم تا که شریعت ما تطبیق نکنم، رضایت شما را نگیرم از اردور، ما این کار را نمی کنم.
عبدالغفور باشنده ولایت لوگر به این باور است که عدم آگاهی خانواده ها سبب می شود که فرزندان خود را در کودکی نامزد نموده و آیندهشان را متزلزل می گردانند. چنانچه چشم دیده که از این موضوع دارم برایتان قصه می نمایم.
در خانواده ما پدرم قسم یکت بچی کاکایش خانمایشان تفلاش هنوز تولد نشده بود، گفتن اگر در خانه ما دختر شد، خانه خودت بچه شد، او بریازو میتیم و بریازو میتیم. خب بالاخره همی بود، تولد شدن یا که بچه شد یا که دختر شد، بالاخره همی بود کلان شد. کلان که شدن بازی دختر و بچه یک با دیگر راضی نبودن. اونجا رسم رواجای منطقه پشتونیشین بود، بالاخره یا عروسی کردن هم زندگی آزاد خوب نبود، نه خوش بود، نه ایشی بود. همی تو رضایت یکی دیگه زندگی را پیش نبردن. این بچه مکتب خواند، باسواد شد، تحصیلش بلند رفت، دیگه زن گرفت. زندگی از این دو خانه همراه خانم، دو خانم یک با دیگه جور نمی آمد. با زندگی اقتصادش هم یک خوب نبود. باز خانواده و پدر و مادر از اون مجبور شد، همون خانم اولیش طلاق گرفت، در خانه پدر خود شیشتن تا آخری زندگی خود.
اینکه علمای دینی از نگاه اسلام نامزدی کودک و یا عقد نکاح آن را چگونه وضاحت می‌دهد، در این باره سخنان از دکتر نورالله کوثر، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان را میشنویم.
به نام کردن دختران در طفلیت و در طفلی او را به نکاح کردن و به نام کس کردن که هر دو طرف طفل باشن، این موضوع حسن شرعی نداره، به خاطر از این که بعدن مجردی که طفل بالغ میشن حق داره که نکاح را دوام میده یا فسخ میکنه. اما کار بهتر نیست، به خاطر که نزاهای گوناگون از این پیدا میشه، جنجالهای گوناگون شرعی از این پیدا میشه. از نگاه شریعت اسلامی هر کاری که مفضی به نزاع میشه او را از قبل منع کرده. هر عقدی که بعدن مفضی به نزاع شوه، بعدن مشکلات و جنجالها را خلق کنه، شریعت اسلامی او را از قبل ممنوع ساخته. لذا دختران و پسرانی که به نامهای یک دیگر در طفلی میشه، این کاری است که عواقب بد داره. از همین خاطر بگذاریم که بعد از بلوغ حق داره که هر کسی را موافق به ارزش‌هایش باشه، موافق به دینش و اخلاقش باشه، بونمو را به نکاح بتن و لذا نکاح را رضایت خود عاقده دو شرط است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، علت نامزد ساختن فرزند در کودکی و یا دختر و پسر نوزاد را به نام یک دیگر نمودن چیست؟ نتیجه چنین ازدواج ها چگونه است؟ خانواده ها چطور می توانند به این روش ناپسند خاتمه بدهند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با دکتر امید افغان استاد جامعه شناس پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام داده ایم نشنوید. خب استاد محترم، میشه در آغاز بگوین که بسیاری خانواده ها چرا در طفولیت فرزندایشان را به اصطلاح یکی را به نام دیگر میکنن، مثلا پسر کاکا و دختر کاکا را همین قسم نامزد میسازن؟
چند تا علت اساسی وجود داره. یک علت اساسی و بنیادی است که در جامعه ما شما همچون یک سنت وجود دارن و این سنت تا هنوز قباحت خود آشکار نساختن و عنوان یک رسم پسندیده میبینن. علت دوم است که بعض از خانواده ها رابطه های خونی خود نمیخواین که از دست بدن و میخواین که این رابطه ها ضمانت شه و این رابطه ها تداوم پیدا بکنن. از ابتدا اطفال خود با هم یکی دیگر میکنن تا اون روابطشان برقرار بانن. علت بعدی هم است که بعض از خانواده ها ممکن نوعی از روابط مبتنی بر قدرت هدف قرار بدن و بر اساس زو که او قدرت خانوادگی هم اینا دخیل باشن و شریک باشن، فال خود به یکی دیگر ازدواج میتن و بنام یکی دیگر میسازن. بعضی از خانواده ها به دلیل ازی که بتانن اطفال خود نامزد بسازن، ترس از ای دارن که موقف خانوادگی که فعلا دارن امکان داری موقف خانوادگی در آینده ها نداشته باشن و بهتر است که برای دستیابی به یک همسر خوب در یک خانواده خوب قبل مطمئن شان و اطمینان حاصل بکنن. اینا عوامل خیلی متعدد دیگه هم وجود دارن، ولیکن با نگاه جامعه شناختی اینا مهمترین عوامل هستن که بهش اشاره کردم.
پس چی عواقب داره چنین نامزدی هایی که در کودکی صورت میگیرد؟
در سطح خیلی خیلی گسترده و شدیدش و افراد تعلق میگیرن که فرد در انتخاب همسر خود هیچ نوع نقش نداره و کلانترین ضربه را خود فرد در اینجا میبینن. عین اینمی اخدیره که اینا در اینجا در ازدواج میگیرن برای تولید مثل و فرزندهای خود هیچ نوع الگوهای تربیتی شاد و انسانی را ندارن.
خب آقای افغان، میشه بگوین که رای حل این موضوع چیست؟
رای حل بنیادی است که ما برنامه‌های خیلی قوی از طریق وزارت صحت عامه، از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ، از طریق وزارت معارف و تحصیلات عالی به خانواده ها داشته باشیم و کمپاین خیلی گسترده در همچون زمینه و خصوص در مورد مسائل اجتماعی، عنانات اجتماعی داشته باشیم، اعضای خانواده را آگاه بسازیم که دست به همچون اعمال نزنند.
سلامت، تشکر از شما. دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار. توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می داریم.
مربای مر.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین؟ با هوای گرم و بودن پشه ها و مگس ها در دور و بر خانه و پس خانه و آشپزخانه تان، اگه میخواین از شر پشه ها و مگس ها خلاص شوین، کمی به نظافت محیطتان توجه کنین. تنها چوروالی خو مسئولیت نداره او مردم. خب، به امید روزی که مردم منتظر چوروالی نباشن و کوچه و پیاده رو خانه خود از وجود کثافات پاک کنن و کثافات خود به جای درستش برتن، مربای مرچ ای هفته را براتون تق و دیم میکنیم. در شروع طرز تهیه یک نوع سوپ یاد میگیره.
شنوندگان عزیز، یه هفته به همکاری رستوران 90 ستاره قصر لندن طرز تهیه سوپ مسئول را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ مسئول چگونه تهیه می شود. لطفاً خوب گوش کنید. مواد مورد ضرورت: مسئول یک نفر، دیگ دولتداری یک دانه، دیگدان بی مسئولیتی برای پخته شدن سوپ مسئول یک دانه، روغن بی اعتنایی یک کیلو، مرچ فریبکاری و فساد اداری به قدر ضرورت، پودر بیغمباشی و دروغگویی و خشاوندی به قدر ضرورت، کم زیادتر. طرز تهیه: در قدم اول یک نفری که گوشایش کر و چشمایش کور باشد را گرفته در داخل دیگ دولتداری بیاندازید. پس از آن روغن بیتنایی را بالای آن علاوه کنید و دیگ دولتداری را بالای دیگدان بیمسئولیتی قرار دهید و خوب شور بدهید که با هم مخلوط شده و خوب گیرند و گت شوند. بعد از آن مرچ فریبکاری را با آن یک جا کرده و آتش دیگدان بیمسئولیتی را زیاد کنید که سر قیام بیاید. وقتی دیدید سر قیام آمد، پودر بیغمباشی و دروغگویی و خشاوندی را بر روی آن بپاشید و خوب چمچه بزنید و سر دیگ را بسته کرده برای چند دقیقه آن را بالای آتش نفاق بگذارید. برای این که سوپ مسئول مزه‌دار شود، حمایت بعضی از قماندانان و قاچاقچیان را با آن پاش داده و دم بدهید. سوپ مسئول آماده شده است. قابل یادآوری است که خوردن این سوپ برای بعضی ها قابل هضم نیست، لذا در خوردن آن از احتیاط کار بگیرید و یا قبلا با دکتر مشوره کنید.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که به شفاخانه های خصوصی رابطه نیمه مستقیم داره.
چی کدین؟ کنول دلیست زدین؟
تو بیا نه سرطبیب صاحب، کی دکترا جان در جان بچیم نماندن، اینا چی میکنن؟
پدر جان، جای سوزنات درد میکنن که ایت نگو، دستکایم خار خار شد.
تو باش بچیم که این سرطبیب صاحب خودش آمده، اینال رگ دستتا پیدا میکنن.
چرا؟ چی شده؟
شش تا دکتر دورش جمع شدن، اما یکیشان نمیتونه که رگ دستش پیدا کنه که کانولا بزنه. دستایش خار خار کنن، سو اینه سیل کنی؟
تو باش، حالا ما پیداش میکنم. ایسی بیا؟ ایسی بیا؟
بینه اینه
تو بیا اینجا، اینه اینجا باش، من اینجا سوزن بزنم، اینه پیدا کدم. آرام باش بچیم، آرام آرام. او اینجا نبود، تو باش باش، اینه خود گریان کدی دیگه سوزن میخوری. تو بگه بود شبکش که دفعش کنالا بزنی.
چی میکنی و سر طبیب سر؟ دستایش خو خار خار